حالت عمومی به سمت تخصصی گرایش پیدا میکنه، یعنی شاخه ها و قسمت های مختلفی از دانش پزشکی در دوره آلبویه مورد توجه قرار میگیره. به عنوان مثال عرض میکنم خدمت عزیزان شنونده، ما در دوره انتقال مکتب گنده شاپور به دوره حکومت بنی عباس با حمایت وزرای ایرانی، امری نسبت به یا دانشی نسبت به چشم پزشکی به صورت تخصصی نداریم، به صورت عمومی هست، بیشتر کهالان هستن که به امر چشم پزشکی میپرزن. اما در دوره آلبویه این مسئله تخصصی میشه. یا در حوزه روانشناسی، امراض و بیماری هایی که وجود داشت مثل مالی خولیا در این دوره حالت تخصصی تر پیدا میکنه، یعنی در واقع ناسهانی که در دوره ساسانیان حضور داشتن در این مقطع زمانی واکاوی های مختلفی رو نسبت به انسان هایی که دچار جنون آنی میشن یا دچار جنون مقطعی میشن نسبت به این مسئله مطالعه میکنن، جایگاه های خاص رو بر اینها در نظر میگیرن، گوشه هایی از بیمارستان رو اختصاص میدن به دارالمجانین و این گونه نبود که مجانین رو رها بکنن و ناامنی اجتماعی پدید میاد. این نوع تخصص گرایی در دوره آلبویه پدید میاد و وچه تمایزی نسبت به حوزه پزشکی در دوره خلفای بنی عباس میشه.
آقای دکتر شما صحبتی برای
اگر اجازه بدید من یک جمله کوتاه عرض کنم خدمت عزیزان شنونده که یکی از ویژگی هایی که عرض کردم در دوره آلبویه پدید میاد بحث تخصص گرایی هستش که شما به درستی اشاره کردین. یعنی با ظهور دولت آلبویه و حمایت بیدریغ حاکمان آلبویه از دانشمندان و اطبای پزشکی در اون عرصه یک فرایند ایجاد میشه که عصر طلایی پزشکی پدید میاد و ماحصلش میشه تألیف کتب مختلف و متقن در حوزه دانش پزشکی.
بسیار سپاسگزارم آقای دکتر تهرانبند، از شما خداحافظی میکنم.
سپاسگزارم، بنده هم از شما و از جان شنونده خداحافظی میکنم. خدا یار نگهدارتون.
از شما شنوندگان محترم رادیو ایران هم سپاسگزارم که این هفته هم با ما بودید. تا هفته آینده خدا یار و نگهدارشون.
فرش ابریشمی چیدمانشون رو کامل میکنن، اما یه سری ها فرشای ساده تر دوست دارن. بعضی ها دلشون گیر خاطره هاست و نقش و نگار قدیمی رو میپسندن،
اما هر کسی با هر سبک و سلیقه‌ای میتونه با یکی از فرشای مدرن و کلاسیک دستبافت یا ماشینی فرش بهشتی چیدمانش رو تکمیل کنه و به انتخاب خودش تا 24 قسط پرداخت کنه.
فرش بهشتی، نقش مکمل هر چیدمان با طرح‌های اختصاصی.
شودر همیشه به ادامه دادن فکر میکنه و بعد از هر قله‌ای قله دیگه‌ای رو میبینه. ایستادن بر فراز کوه پایان راه نیست، آغاز راهه. یک چشم‌انداز بی انتها پایان نداره. موفقیت یک قله ندارد.
شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
با هفته 55,000 تومان جاروبرقی بخر.
ما این مدل رو انتخاب کردیم.
خرید اقساطی راحت بدون مراجعه به بانک، بدون ضامن، بدون پیش پرداخت از شهر لوازم خانگی.
وقتتون بخیر باشه دوستان و همراهان عزیز و گرامی، شما که همچنان شنونده برنامه‌های رادیو ایران هستید. امیدوارم برنامه‌ای که تا این لحظه تقدیمتون شده مورد توجهتون قرار گرفته باشه.
Thank you.
پنج شنبه زمان مناسبیه برای رسیدگی به کارهای انجام نشده یه طول هفته. یکی از این کارها هم سر زدن به بزرگترها و پدر و مادران عزیزه. قدر فرصتهای با هم بودن رو بدونیم در این آخر هفته های تابستون. شاید دلیل نمیخواد، فقط کافی اراده کنیم تا در هر وضعیتی که هستیم و با هر امکاناتی که داریم دلیل شادمانی خودمون و اطرافیانمون باشیم. چه شادی بالاتر از در کنار دوستان و خانواده بودن. موفقیت به دست آوردن چیزیه که دوست داریم و خوشبختی دوست داشتن چیزیه که به دست آوردیم. خوشبختی و موفقیت همدم و همقدم راه زندگیتون. خودت معجزه زندگی خودت باش. محدودیت‌های ذهنیت را کنار بگذار. باورهای صحیح خود را تقویت کن و به سوی موفقیت گام بردار. خب دوستان و همراهان عزیز و گرامی، وقتتون به خیر باشه. سپاسگزارم از این که همچنان شنونده برنامه رادیو ایران هستین. خدای مهربانم، دلم را به تو می سپارم، تا از عمق جانم بزدایی هرچه حائل است بین من و خودت و هرچه مرا از تو دور می کند. همیان چه از منیت و نواقصم در من است را از من بگیر و ببخشای بر من از عشق و الطاف بی پایان خودت. ای مهربان، تو را ستاره قطبی خیش ساختم، راهم را در زندگی هرگز گم نخواهم کرد. خب دوستان عزیز، با برنامه با افق آفتاب به استقبال از آن ظهر با افق تهران می.
افق آفتاب امروز تقدیم میشه به شهیدی از شهیدان 26 مرداد ماه، دلاوری از روستای دهملک شهرستان یزد، شهید اکبر جمالی دهملکی، قربتن الله.
ای خلوت من از سخاوت تو لبریز، ای دفتر من از ترانه تو سرشار، با خود ببر مرا به خلوتی که هرگز آنجا کسی نبیندم به جز تو ای یار.
به افق آفتاب.
یا رحمان و یا رحیم. به افق آفتاب امروز رو با دعای امام صادق علیه السلام آغاز می‌کنیم که تکرارش سفارش همیشگی مرحوم آیت الله بهجت بود. یا الله و یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. خدایا ای بخشنده، ای مهربان، ای دگرگون کننده دلها، دل ما را بر دین خودت پایدار بدار. الهی به امید تو. هموطنای عزیز، ایرانی های با ایمان، خواهرها و برادرهای با صفا و بیریا، سلام. ظهر پنجشنبه‌تون به خیر و به برکت باشه انشاءالله. در آستانه شکفتن گل اذان بر فراز گلدسته ها همراه شماییم برای استقبال از لحظه های راز و نیاز و خواهش و نیایش، لحظه های ناب بندگی نزدیک. امام سجاد علیه السلام دعای 26 کتاب شریف صحیفه رو به همسایگان و دوستان اختصاص داده. امام در این دعای زیبا برای دوستان و همسایگان خودش از خدا چیزهای زیبایی خواسته. از جمله این که از خداوند خواسته که به اونا توفیق بده که به عیادت بیماران همدیگه برن. ما و هر کس دیگه‌ای که به نعمت ایمان با ما خواهر و برادر شده در قبال هم مسئولیت‌های متقابلی داریم. یکی از حقوق اهل ایمان درباره همدیگه عیادت در وقت بیماریه. کسی که به این وظیفه عمل کنه به فرمانده رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم قوتور در رحمت الهی و ساکن در بستانی از بستانهای بهشته. امروز بیایید به این نکته مهم فکر کنیم که عیادت بیماران چه آدابی داره. خیلی متشکرم که همچنان با به افق آفتاب رادیو ایران همراه هستید. ما امروز در مورد آداب عیادت از بیماران در برنامه صحبت میکنیم و قرار شد که در این مورد قدری بیشتر از پیش تأمل و تفکر داشته باشیم. آقامون امام صادق علیه السلام فرمودند عیادت کننده از بیمار را 70,000 فرشته مشایعت میکنند و برای او از خدای او طلب غفران و بخشش دارند تا زمانی که به خانه برگردد. از رسول مهربانی ها حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم هم روایت شده که ایشان فرمودند در روز قیامت خدا خطاب به برخی از بندگان خودش میگوید ای پسر من، چرا به عیادت من نیامدی؟ بنده با تعجب میپرسد خدایا چطور باید به عیادت تو می آمدم؟ سپس از خداوند می شنود که شنیدی که فلان بنده من بیمار شده اما به عیادتش نرفتی، اگر به عیادت او می رفتی به من می رسیدی. بازم تشکر می کنم از همراهیتون با به افق آفتاب و دعوت می کنم در این لحظه با همکار گزارشگرمون سرکار خانم رنجکش و بسته گزارشی ترکیبی امروزشون همراه باشید.
صفحش در روز دیگه میخواست بره سربازی که بنده خدا تصادف کرده بود و اونجوری شده بود، خیلیش برده بودنش بیمارستان و برده بودنش اینجور.
این اتفاق تصادف مال چند وقت میشه؟
شنبه ساعت 8 شب اینا تصادف کرده بود.
تقریبا از 7 ماهی که بود که شه متوجهشون آخری 7 ماهی که شه 3 سال و 5 بود دوتا عمل شده بود استفاده کنه.
من تصادف کردم یه سال و نیم پیش، سه بار بودم عمل کردم خفونت کردم. یه روز بران شدم قاعده بودم، مادرم داشت صبحانه من میداد، یه دفعه دستم نمیفته و بیهوش بودم. قلب و مغز و همه دستگاه همه کارو دید.
بهتر شدن، چند روز قرار تحت نظر باشن و انشالله مشکل تو رفت نشد بشته دیگه تمام. من میگردم منزل.
برای دیدن بیمار خب یه سری آداب هست که ما باید رعایت بکنیمش. حالا وقتی که ما به دیدن بیمار میریم یه سری سری تایم خاصی باید به اون بیمارستان مراجعه بکنیم. حالا وقتی که رفتیم پیش اون بیمار به اون بیمار دلگرمی بدیم و باعث امید بخشی به اون بیمار باشیم.
زندگی همیشه در جریانه و تموم نشده، هیچ برگی بدون اذن خدا نمیفته، پس هر زمانی که خودش بخواد بندهی رو ببره میبره و من فکر میکنم بهترین فرصت رو ما داریم، چون همیشه کولبارمون آماده است، بسته است و آماده رفتنیم. برای همین من فکر میکنم اونجوری که ما به زندگی نگاه میکنیم مردم به زندگی نگاه نمیکنن، میتونن زندگی خیلی خوب و خوشی داشته باشن.
مثلا بگیم که اگه کاری داشتی میتونی روی من حساب بکنی، یا یعنی اینکه هر وقت موردی پیش اومد با من تماس بگیرید که به اون بیمار دلگرمی بدیم که منم حس درک و همراهی با شما رو دارم.
بیمارستان شما الان بستری؟
بله بله.
چه اتفاقی افتاده برشون؟
والا ایشون میگه که دارو وارفارین مصرف میکردن، حالا فعلا میگه که داروشون رو کم مصرف نکردن، عروق مغزشون رو ترومبوز پیدا کرده، فعلا شرایط خیلی خوبی نداره، هوشیاریش خیلی کامل نیست. حالا ببینیم چجوری میشه دارو براش
ما میتونیم باهاشون صحبت کنیم؟
نه صحبت نمیکنه، هوشیاری نداره.
اصلا الان هوشیاری نداره؟
نه.
آی سی یو هستن. فکر میکنید کی حالشون بهتر میشه که ما بتونیم باهاشون؟ کی این اتفاق افتاد؟ کی آوردنشون؟
دو روز
الان بیمارستان شما هستن. خیلی ممنون خانم، ما حالا انشاءالله باهاتون بعدا تماس میگیریم که جویای حالشون بشیم. لطف کردی، خداحافظ.
حالا اگه ما برای دیدن بیمار به خونه اون فرد رفتیم، یا حالا بیمارستان فرقی نمیکنه، یا اینکه اون فرد تازه به خونش منتقل شده بود، ما باید یه سری مسائل رو در نظر بگیریم که قبلش حتما به خانواده اون فرد زنگ بزنیم و اطلاع بدیم که ما میخواییم بیاییم به عیادت بیمار. و اینکه حالا وقتی که رفتیم عیادت زیاد صحبت نکنیم، پرحرفی نکنیم، چون شاید باعث بشه که بیمار اون حوصله رو نداشته باشه، روی بیماری اون فرد زیاد تمرکز نکنیم، هی سوالای مختلف ازش راجع به بیماریش نپرسیم، چون واقعا ممکنه حال اونا بد بکنه.
در سی سی او بیمارستان خوابیدن و متاسفانه قادر به سخن گفتن نیستن، همسرشون کنارشون هستن، میتونن متوجه شن که الان چه کسی توی اتاقه.
بله.
شما رو میشناسن؟
بله، یک ماه دو روز پیش.
بله.
از صبح دیدم که بلند شدن، صبح کنه گفتن نبخ یواش، گفتم چقدر یواش حرف بزنیم، یه دکتر برشون بیاریم. آقای دکتر که آوردیم تو خونه، گفتن چور بیمارستان بستن شد آوردن. من که راه نمیتونستم، پسرم و دخترم علی رضامون گفرش آوردن، داشت فریار ندارم آوردن بیمارستان. پلیس سیو واسهشون کرده الان یک ماه دو روز اونجا هست.
ایشون که پلیس آبی هم تنشونه، پسرتون هست؟
نوامه.
نوامه
خیلی.
من استاد نشناختی منزل اومدم، لوح ارزشیابی رو آوردم، درجه دکترا رو خدمت شما آوردم.
به عیادت بیمار رفتن خب ثواب هم داره. حالا توی صحیفه سجادیه من یادم قبلا خوندم یه اخلاق پسندیده یا انجام دادیم، و حتی دعا کردن کنار اون بستر بیمار اجابتش نزدیکتره.
از همراهیتون با به افق آفتاب رادیو ایران سپاسگزار و متشکریم. انشالله تا دقایق دیگر با گوش سپردن به تلاوت آیات 9 تا 14 سوره مبارکه اسراء با صدای استاد سید متولی عبدالعال به استقبال اذان ظهر خواهیم رفت. قبل از اون همراه بشیم با حجت الاسلام محمد پویا و نکات این آیات رو از زبان ایشون بشنویم. حاج آقا پویا سلام علیکم، وقت شما بخیر، طاعات قبول.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت شما رضای عزیز و عرض سلام و ادب محضر همه شنوندگان ارجمند رادیو ایران و همراهان گرامی به افق آفتاب.
زنده باشید.
طاعات و عبادات همه عزیزان مقبول درگاه خداوند باشه
انشاءالله. حاج آقا سر و پا گوشیم تا نکات آیات 9 تا 14 سوره مبارکه اسراء رو از زبان شما بشنویم، در خدمتی.
بله، من چند نکته مهم رو در مورد این آیات عرض بکنم خدمتون.
خواهش میکنم.
ابتدایی ان هذا القرآن يهدي للتي هي أحسن، واقعا یک حقیقت عجیب رو در مورد قرآن کریم بیان می‌فرماد، و اون است که این قرآن به اون مسیری که و اون صراطی که از همه مستحکمتر و با قوامتر هست دعوت میکنه و هدایت میکنه. یعنی خود قرآن هدایتگره، خود قرآن هادی است، کتاب هدایت و هدایتگره. لذا در روایت داریم فرماد هدایت رو از غیر قرآن نطلبید که گمراه میشید، مسیر هدایت توسط همین قرآن روشن شده. بعد میفرماد این قرآن علاوه بر هدایت بشارت هم میده. حالا این بشارت رو چطور که ما نمیشنویم نمیفهمیم؟ به خاطر به اصطلاح عدم تفقه ماست. ما هنوز چشم بصیرت و گوش بصیرتمون باز نشده به حقایق عالم، وگرنه باید این بشارت قرآن رو بشنویم. چون این جمله فرماد قرآن یبشر رو بشارت میده به مؤمنانی که کارهای صالحه و اعمال خیر رو انجام میدن، اعمال شایسته رو انجام میدن، براشون بشارت میده به اجر کبیر الهی، ان لهم اجرا کبیرا، نه اجر عادی، اجری که اینقدر بزرگه و اونقدر با عظمته که خداوند کبیر متعال اون اجر رو کبیر معرفی میفرماد. این حاکی از عظمتمون اجریست که خدا میخواد به مؤمنان بده و قرآن بشارت کرده، اما در این حالی که بشارت میده انذار هم داره، یعنی یک کار رسالتگونه و پیامبرگونه از قرآن سر میزنه و اون است که فهمد و ان الذین لا یؤمنون بالآخره اعتدنا لهم عذابا الیما، و این کسانی که ایمان به آخرت ندارن و به خاطر همون ایمان نداشتنشون طبیعی است که دنبال اعمال صالح و شایسته هم نیستن، برای اونها عذابی دردناکی رو مهیا کردیم. یعنی قرآن در اینی که هدایت میکنه و بشارت میده، مژده میده به مؤمنان،
بله،
اما در این حال بیم دادن و انذار به مثلا کافران، منکران حق و مخالفان دین رو هم در کنار این داره.
درست.
خب این یک نکته پس راجع به حقیقت قرآن. البته در این سوره مبارکه اسراء بارها راجع به قرآن سخن به میان اومده و اون آیه مشهور و نزل من القرآن و ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین تو همین سوره است و واقعا از این جهت این سوره رو ما میتونیم یک جور سوره متمایز ببینیم از جهت بیان حقایقی ناب و خاص در مورد قرآن کریم.
بله.
اما در ادامه آیات مثلا اون نکته که خیلی زیباست اینه که خداوند تبارک و تعالی میفرماد که ما شب و روز رو نشانه قرار دادیم که دلالت کنن بر این که خدایی بر این عالم وجود داره و این خدا مدبر است، تدبیری داره، برنامه‌ای داره و به نوعی نشانه قدرت الهی هستن. و بعد میفرماد اون نشانه شب رو محو کردیم و نشانه روز رو مبصر قرار دادیم، یعنی قابل دیدن یا یه جوری که همه بتونن اون رو ببینن و متوجه بشن، یعنی شبها تاریک و روزها روشن.
درسته.
این شب تاریک و روز روشن رو هم خدا میفهمد آیه و نشانه است و اینجوری قرار دادیم برای که شما بتونید به فضلی که از خدا میطلبید و دنبالش هستید، یعنی رزق و روزیتون بپردازید، در روز در روشنهای روز برید و کار بکنید و از فضل الهی بطلبید. و شب و روز رو یک علت دیگه هم برای گردش شب و روز در این آیه بیان فرماد، ولی تعلم و عدد السنین و الحساب، این رو قرار دادیم که شما بتونید آمار سالهاتون رو و حساب کتابتون رو به دست بیارید. یعنی گردش شب و روز که اگر نبود و یک نواخ بود نمیتونست انسان آمار روزها، ماها، هفته ها و سالها رو به دست بیاره. خدا می فهمد یک آیه منشانه است از تدبیر الهی برای که بشر بتونه به اون حسابها و مثلا گذران عمرش متوجه خیلی از اتفاقات ریاضی دور بر خودش بشود، این رو نشانه قرار داده. و اما دعای آخری که در این مقطع تلاوت خواهیم شنید یک حقیقتی در مورد انسان در روز قیامته، و کل انسان الزمناه و طائره و فی عنقه، در روز قیامت هر انسانی نامه عملش به گردنش آویزان هست، یعنی همراه او از اون مفارقت نمی کنه. شاید هم واقعا به گردن و آویزان، من نمیدونم، ما چون تا ورود به اون عرصه پیدا نکنیم نمیتونیم حقایق رو همونطور که هست ببینیم. فعلا گاهی اوقات برداشت ما تمثیل و نمادین، اما میبینی در اونجا که وارد شدی میبینی کاملا حقیقی است و به یک نحوی است که عین واقعیت رو قرآن بیان فرموده.
بله.
و نخرج له یوم القیامه کتابا یلقاه منشورا، در روز قیامت برای هر انسانی یک نوشته ای رو که باز شده او رو میبیند، یعنی محرموم نیست، باز شده است، او رو میبینه، برش خارج میکنیم و به دستش میدیم. اون نامه رو بهش میدن و میگن اقرأ کتابک، بخوان این نامه عمل خودت. کفا به نفسک الیوم علیک حسیبا، امروز همین که خودت محاسبه گر خودت باشی کافیه، خودت به حساب خودت برس. کفا به نفسک الیوم علیک حسیبا. و خیلی عجیبه آقا، اونجا وقتی که انسان خودش با عمل مواجه میشه، داوری و قضاوت خودش هم اینه که من استحقاق این عقوبت ها رو یا این ثواب ها رو دارم، و اینجوری نیست که کسی احساس کنه بهش ظلم شده، نه، همه میفهمن که این نتیجه عملشونه. و این یه مقدار